آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید خواهم باشم.
سلام علیکم جناب آقای تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
نخمین جشنوارگی سینما حقیقت.
دوستان نازنین سلام، به روزهای پایانی جشنواره سینمای مستند ایران میرسیم، سینما حقیقت، و در کنار من یکی از کارگردانانی حضور دارن که قبل از شروع جشنواره خیلی سر و صدای زیادی به پاکت مستندشون و خیلی ها منتظر این بودن که این اثر رو ببینن. وقتی اکران شد مورد استقبال قرار گرفت، اما در کمتر از 24 ساعت با یک حکم قضایی اکران فیلم متوقف شد و یکی از مربیان و بازیکنان با سابقه عرصه فوتبال ما، آقای امیر قلعه‌نویی، نسبت به اکران این فیلم اعتراض کردن. در کنار من کارگردان فیلم مستند من ناصر حجازی هستم، نیما طباطبایی نشسته.
سلام، خوبی شما؟
متشکرم جام طباطبایی. یک بار برای مخاطبینی که شاید فیلم رو ندیدن بگین حال و فضای فیلم چگونه است، راجع به چه موضوعیه، بعد برسیم راجع به این موارد که اصلا چه بر سر این فیلم داره میاد و چی شده که اکرانش متوقف شد.
خدمتتون عرض کنم، خب فیلم من ناصر حجازی هستم روایتی است در 5 بخش در ارتباط با زندگی اسطوره دروازه‌بانی و مربیگری فوتبال مملکتون و باشگاه استقلال جناب آقای ناصر حجازی. فیلم خیلی، من روز اول جشنواره اکران داشتیم خیلی استرس داشتم، چون نمیدونستم، میدونیم بین مردم یه همچین فیلم با یک فضای خاص چه حس و حالی داشته باشه. من توی سالن اونقدر لذت بردم در کنار مردم این فیلمو دیدم که دقیقا اصلا تا 48 ساعت شارژ از انرژی که از این بازخوردهای خوبی که از مردم گرفته بودم. من ترجیح میدم بخشی که مربوط به داستان، بعد ببخشید اینو بگم که فردای روز اکران در جشنواره حقیقت، یعنی پریروز روز دوشنبه، ما افتتاحیه اکران سینمایی گروه هنر تجربه رو داشتیم در موزه سینما و همزمان در شیراز اکران عمومیمون شروع شده بود که یک دفعه یک نامه‌ای در سایت‌ها دیدیم که
شما نامه رو درش رو باز کردیم، بهش میرسیم، نگران نباشید، بهش میرسیم، بذاریم ما تا در نامه باز شده رو شما داشته باشید، بهش میرسیم. از چه زاویه‌ای به زندگی ناصر حجازی نگاه شده؟ چون میخوام اینو بدونم که بعداً برسیم به این که چرا حالا یک عده مخالف اکران فیلم هستن، یه عده موافقش. ببینم زاویه نگاه شما مگه زاویه انتقادی بوده نسبت به کسی، شخصی، جریانی یا تفکری؟
ببین، من اگه بخوام زاویه انتقادی مشخصا بگم، یعنی برای یک دونه فیلم انتخاب کنم، میشه زاویه دید من. ما اومدیم اینجا سعی کردیم وفادار باشیم به نوع نگاه ناصر حجازی به حواشی اطراف زندگیش.
و این نگاه رو شما از چه چیزی برداشت کردین که ناصر حجازی اینگونه نگاه میکرده؟
تیترهای روزنامه ها، مصاحبه هایی کرده، حرفایی که زده، چه در روزنامه ها چه در تلویزیون، مصاحبه هایی که داشته،
خانوادهش
و خانوادهش طبیعتاً، بله. یعنی شما نمی‌بینید در جایی از این فیلم ما، یعنی من فیلمساز به اون راوی گفته باشم که حتما باید مثلا نوع دیدگاه منو بیان کنی. خیر، تماما نوع دیدگاه‌ها، یعنی نوع دید ناصر حجازی، زاویه دید ناصر حجازی بود.
و من فیلمو که دیدم شما از یک سری چهره‌های استفاده کردین، مثل مهران مدیری، شهاب حسینی، مسعود رایگان، رویا تیموریان، بهرام رادان، کسانی که به هر حال چیدمان بازیگری که خیلی ها آرزومندن باهاشون کار کنن. این هم بهمون بگین که آیا حضور این افراد تأثیری داشت در نوع نگاه شما؟ آیا جایی بودش که به واسطه فیلتر ذهنی این افراد شما زاویه نگاهتون تغییر کنه، بگین حالا اگر به زندگی ناصر حجازی از این زاویه تا الان داشتم نگاه میکردم و تحقیق کرده بودم، به این واسطه تغییر نگرش بدم؟
خیر، اول بذار من یک چیزی رو بگم. حضور این افراد بر از طبق این ایجاد شد که من گفتم اون دفعه گپ قبلی که زدیم، من احتیاج داشتم کسی باشه که بازی کنه، نمیخواستم صدا پیشگی کنه. خب این برداشت ذهنی بود که آقا روز اول با امیر رفیع تایکوانده عزیزمون یک لیستی در آوردیم که آقا این مثلا این شخص این بخش زندگی آقای حجازی رو این آدم ها این دو نفر سه نفر به ترتیب باشن بهتره بگن، مثل همون کسی که برای فیلم های سینمایی میکنیم. خب خوشبختانه در تمام این موارد نفر اولی که انتخاب کردیم اومد و در کنار ما بود، که البته این بخشیشون چون چند تا از این دوستان رو من خودم قبلا کارم نکرده بودم، کانکشن همیشگی سینماییم رو نداشتم، زحمت های امیر این وسط اصلا بی نظیر بود که ارتباطی که تونست این دوستان رو باشون حرف بزنه و این دوستان رو بیاره برای این اتفاق. ببین نه من بر اساس من بودم که اون دوستان رو انتخاب کردم و من بودم که اونا توی متن هدایت شد، نه که منی که میگم، نه که من رفتم گفتم، نه منظورم اینه که ما گفتیم آقا من برای این بخش مثلا دوران کودکی ایدئال ترین فردی که میتونه صحبت کنه بهرام رادانه، نه که بگم چون بهرام رادان رو آوردم بخوام مثلا لحن و بیان مثلا متنمو عوض کنم.
برگردیم به نامه هم. یه نامه اومد درش باز شده، توی اون نامه چی بود؟
ببین من یه خواهش ازت دارم، این بخش مربوط به شکایته رو باید با امیر صحبت کنی اینجاست.
بله.
خب بخش مربوط به شکایت باید با امیر گپ بزنی دقیقشو، چون تایید کنندمونه مسائل حقوقی رو عالی میدونه. ما روز دوشنبه دقیقا یادمه آخرای باز یعنی ساعت 6:05 بود، آخرای کل این بازی‌های لیگ، یعنی انگار دقیقاً تنظیم شده بود که خبر وقتی بره روی سایت‌ها که همه ملت میرن چک میکنن نتایج بازی‌ها رو و ببینن. داشتیم آماده می‌شدیم، ساعت 6 هم اکران شیراز شروع شده بود. ساعت 6 یک دفعه دیدیم که 6:05 خبر رفت که آقای قلعه‌نویی وکیلشون رفته حکم توقیف اکران فیلم ما رو گرفته. حالا من این وسط چند تا سوال دارم. یک، چرا قاضی یا بازپرس بدون اینکه فیلم ببینه جلوشه گرفته؟ دو، به ما میگن که مثلا که از چند روز قبلش به جریان انداخته بودن، پس چرا ما خبر نداریم؟ سه، الان جواب اکرانای سوخته منو کی میده؟ اگر ما بریم توی اون دادگاه بنا به هر دلیلی ما برنده بیایم بیرون، نمیگم من پیش داوری نمیکنم، فرضاً ما رفتیم برنده اومدیم بیرون، آیا آقای قلعه‌نویی و وکیلشون هزینه ضرری که فیلم بابت اکران خورده رو میدن؟
اگر شما اعاده خسارت کنید.
من سوال دارم ببینم که من 3 هفته 1 ماه بیچاره شد تایید کننده که از طریق تیم تبلیغاتی که داشت دور و بر خودش بتونه تو شبکه‌های اجتماعی جای مختلف برای فیلم تبلیغ کنه که تماشاگر رو بکشونه توی سالن. فیلم ما نه بودجه مشارکتی داره نه بودجه دولتی داره، تمام این فیلم با بودجه خصوصی ساخته شده.
شما هیچ چون ببینید این بحثی که به وجود اومد سر در حقیقت گلایه‌ای که آقای قلعه‌نویی نسبت به فیلم شما داشت، تقریبا میتونم بگم از 1-2 ماه قبل شروع شده بود و ما 1-2 تا خبر دیدیم که ایشون نسبت به زاویه نگاهی که این فیلم داره به نسبت به رفتار و کنش و واکنشی که بین خودشون و آقای حجازی صورت گرفته بود انتقادهایی دارن. شما یا سعی کردین با خدای قلعه‌نویی وارد صحبت بشین ببین اصلا زاویه نگاهشون چی هست و چرا گلایه دارن؟
شما این پلیور خوشگل رو پوشیدی درسته؟ من قر میزنم جایی میگم که این پلیور ایشون رو مثلا من دوست ندارم. خب من بعد شما باید بیای بهم بگی چرا دوست نداری؟ نه منم که باید بیام میگم من زمین پلیور تو من دوست ندارم. شما را به نظر خودت این پلیور درستی بوده پوشیدی درست؟ من نباید بیام برم مثلا بگم آقا شما چرا از فیلم من ناراحتی؟ ایشون باید بیاد خیلی اصلا فیلم ببینه بعد بیاد بشینه گپشو بزنه بگه که خیلی خوب به نظر من آقا این مشکلات در از زاویه دید ایشون اینه 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 اینه.
بسیار من نه سوالم رو یه جور دیگه مطرح میکنم. فرض کنیم که از طرف ایشون یه همچین حرکتی صورت نگرفت، شما برای اینکه این حاشیه برطرف شود، برای اینکه یک شفاف سازی صورت بگیره، خودتون اقدام میکردین؟
آخه شفاف سازی چی؟ این اتفاقا افتاده یا نیفتاده؟ آیا واقعا اون بحث شکایت کشی بین آقای قلعه‌نویی آقای حجازی افتاده یا نه؟ آیا واقعا ایشون وقتی دستیار آقای حجازی بودن ایشونو گذاشتن کنار آقای حجازی یا نه؟ تیتر روزنامه داره این اتفاقات یا نه؟ ما به ازای تصویری داره یا نداره؟
الان که این اتفاق افتاده به حال حکم قضایی اومده به درست یا نادرستش من نمیخوام قضاوت کنم و کار ندارم. الان چی؟ الان خودتون به شخص دوست دارین اقدامی بکنین رو در رو خودتون با آقای قلعه‌نویی صحبت کنین و بگین که خب چرا این فیلم اکرانه فیلمو بهشون نشون بدین و بگین این فضایی بوده که فیلم داشته و این هم اسناد و مدارکی بوده و مستندات ما برای تاییدش.
تمام مستندات در فیلم هست. ایشون مثلا که ببین مثلا میمونه آدم بخواد یه بخش از زندگیشو فراموش کنه. خب انگار یه نفر میخواد یه بخش از زندگیشو فراموش بکنه. خب پس بذاریم خوشبختانه خدا رو شکر در مملکتی زندگی میکنیم که قوه قضاییه عادلی داره. خب و اینکه میشه بهش تکیه کرد. من میذارم خروجی رو یک فرد بی‌طرف، یک قاضی بی‌طرف عادلی که مورد تایید سیستم مملکتی است که من به نظامش اعتقاد دارم، درش بزرگ شدم و درش دارم فیلم سازی میکنم و زندگی میکنم، اون تصمیم بگیره. برای اینکه اگر به هر دلیلی، به هر دلیلی به نظر ببین این فیلم ما، من افتخار میکنم که فیلم من ناصر حجازی هستم، عین خود ناصر حجازی صادقه، عین خود ناصر حجازی جسوره، من اگر بخوام بنا به هر دلیلی بدون منطق و دلیل درست در فیلم ناصر حجازی یکی از این المانایی که شما گفتی، مواردی که شما گفتی حذف بکنم، خود اون آدمه به نظرتون اگه بود ناراحت نمیشد؟
این بحث حقوقیشو چون گفتیم با تهیه کننده انجام بدیم. ما در این نامه رو دوباره میبندیم، برگردیم به فیلم. بازخورد مخاطب رو چگونه دیدید؟ آیا جایی بودش که مثلا مخاطبی، حالا چه مخاطب حرفه‌ای منتقد، چه مخاطب عامتر، که به عشق ناصر حجازی اومده؟ من خودم اون روزی که در سینما فلسطین فیلم اکران شد شاهد حضور کسانی بودم که به عشق ناصر حجازی اومده بودن تا این فیلمو ببینن. میخوام ببینم آیا بازخورد منفی هم دیدین از جانب بلخص چهره‌ها و منتقدین حرفه‌ای و فیلم بین های حرفه‌ای، مثلا بگن از نظر ما لحاظ فنی اینجا اشکال داشت یا اینجا میتونست بهتر باشه.
ببین 100% اولا هیچ فیلمی کامل نیست، یعنی حتی شما برترین فیلم های تاریخ سینما رو وقتی ببینی متوجه میشی که اون فیلم ها هم کامل نیستن، نقاط ضعف دارن. نقدم یک چیز کاملا سلیقه‌ایه، مثلا دیدین که تو بین منتقدین خود شما ممکنه با یک منتقدی حس ذهنی نزدیکی بیشتری داره ذهنت و بیشتر نقدای اونو میخونی تا مثلا بعضی های دیگر رو. بله منم هم نقد مثبت گرفتم هم منفی. منتها ببین بزرگترین و زیباترین چیزی که من متوجه شدم اینه که تونستیم همونی هم که حتی نقد منفی داره به فیلم رو تا ته فیلم با خودمون همراه کنیم. برای مستند این خیلی مهمه. فیلم سینمایی رو، قصه گو رو، یه نفر میره توی سینما حتی خوشش هم خیلی به ندرت پیش میاد که از که پول بلیط داده رفته فیلم رو داره اینو بلند شد وسط فیلم بیاد بیرون. این اتفاق شاید داره توی برج میلاد در زمان جشنواره فجر میفته ها، که دوستان منتقد سالن خالی کنم.
منظورش ما هستیم، منظورش دقیقاً اشاره به خود ما بود.
نه اون حالا شاید اونجا بیفته زیادتر، ولی معمولا مردم عادی وقتی که میرن توی یک فیلمی رو ببینن تا تهش فیلم رو میبینن خب و تعاملش میکنن. اینی هم که گفتم راجع به منتقدین حق دارن، چون روزی 6 تا 7 تا فیلم تو برج میلاد میبینن خسته میشن. فیلم وقتی بد باشه اذیتشون کنه، برای همون طبیعتا میان بیرون.
بازم منظورش ما بودید.
آره نقد منفی هم گرفتم.
مهمترین نقد منفی که شما از کارتون شنیدید چی بود؟
ببین بعضی از افرادی که خیلی فوتبالی نیستن یه ذره تایم فیلم چون بالا بود احساس نارضایتی داشتن، اما بعضیا میگفتن که مثلا شما خیلی فقط توی مثلا چرا فقط زوم بودین روی حرفای خود ناصر خان، که منم جوابم این بود که آقا این فیلم فیلم ناصر حجازیه. من به عنوان یک آدم، ببین من اینجا فیلم رو از دید ناصر حجازی ساختم، فیلمی که سفارش دهندش خانواده ناصر حجازی میاد اختیار تام میده به تهیه کننده ما امیر رفیع که آقا این فیلمو بسازین. من بر اساس دست نوشته ها، کتاب هایی که در این زمینه چاپ شده، یک کتابی هستش که حالا مصاحبه های آقای حجازی بوده، از طریق گپ و گفتی که با خانوادهش زدم، تمام اینها و به علاوه نشریات و روزنامه ها و فیلم هایی که مصاحبه هایی که در برنامه های فوتبالی مختلف بوده این فیلمو ساختم. بنابراین برای من قابل قبول نبود این نقدشون. حالا نقد خودت چیه بهم بگو.
من فیلمو که دیدم حقیقتش اینه که بخوام صادقانه بگم احساس کردم اول شاید ما یک فیلم متفاوت نسبت به فیلم‌های پورتری دیگر ببینیم، کما اینکه در یک جاهایی هم بسیار متفاوت بود. اسنادی درش بود و تک فیلم‌هایی درش بود و روایت‌های از بخش‌های از زندگی ناصر حجازی میشد که شاید کمتر بهش پرداخته شده، بعضیش اصلا دیده نشده بود، بلخص اون قسمتایی که زنده یاد ناصر حجازی به هند رفته بود و من این بخشاشو خیلی دوست داشتم. اما چیزی که من دیدم و ما در نمونه های خارجی، مستند های پورتری خارجی بیشتر میبینیم و در اینجا کمتر، اینه که اونها سعی میکنن به شیوه های مختلف، چه در تدوینشون چه در نوع درام پردازی، این دست مستند هایی که مقدار وچه داستانی هم درش داره، یک جذابیت های دراماتیکی هم بدن به برخی از بخش های زندگی یک فرد. بلخص مثلا مستند هایی که راجب جنگ جهانی ما دیدیم، راجب خود شخصیت هیتلر مثلا دیدیم و از این دست، یا مستندهایی که در مورد نلسون ماندلا دیدیم، مستندهایی که در مورد شخصیت‌هایی دیدیم که مقدار معاصرترن، به ما نزدیکترن. در فیلم شما ما از همون شیوهی رو دیدیم استفاده شده، خود من به شخصه، که معمولا در مستندهای پورتری که ایرانی‌ها می‌سازن استفاده می‌شود. البته حجمش کمتر بود مطمئنا، و بعد ما نریتور داشتیم و روی فیلم داشتن یک سری افراد اطلاعاتی رو می‌دادن. این جنبه‌های جدیدی بود که ما کمتر دیده بودیم، اما باز هم ما یک سری افراد مقابل دوربین و راجع به یک شخصیتی دارن صحبت می‌کنن. البته که این تقسیم بندی شده بود که در بازه زمانی‌ها و به زنگه‌های درست این اتفاق بیفته. این خیلی جای تشکر داشت و همچنین احساس می‌کنم ریتم فیلم خیلی ریتم مناسبی بود، جایش آدم خسته نمی‌کرد. اما این می‌تونیم به این واسطه باشه که برای ما هم جذابیت داشت که بدونیم ناصر حجازی زندگیش چگونه بوده.
خب ببین، این حرفی که تو زدی، بحثی که راجب مثلا هیتلر و امثال نگفتی، آره اون ایدئال منم هست، منتها برای کار کردن به اون سبک و سیاق تو احتیاج داری به بودجه فراتر از اون بودجه که ما تو ایران در اختیار داریم. من خیلی دوست داشتم، ببین اگه دست من بود، کل بخش کودکی رو فضا سازی می‌کردم. بازسازی هم نه، فضا سازی مدل مستندهای بی بی سی. منتها یه برآوردی زدیم و منم دیدم که اصلا حالا تایید کننده ای من یه تایید کننده خصوصیه، حتی اون بودجه ای رو که ممکنه جایی مثل مثلا مرکز گستری سفارش بده، خب حتی به اون حد نمیتونه، میدونی، یه تایید کننده خصوصی که اومده سرمایه گذار خصوصی و داره کارو میسازه. خب پس باید از اون روزا پرهیز میکردم دیگه، نمیتونستم برم اون بر.
جایگاه موسیقی توی مستند شما کجاست؟ ما در انتها صدای رضا یزدانی رو داریم که اتفاقا شعرش رو با یک تیتری شروع میکنه که تیتر یکی از روزنامه‌هام بوده. میخوام ببینم جایگاه موسیقی تو فیلمتون کجا بود؟ موسیقی چه جایگاهی داشت؟ آیا بیشتر سعیتون این بود که از همون تم دقیقاً آهنگینی که در ورزشگاه‌هامون شنیده میشه و شعارهایی که میدن استفاده بشه، اینکه موسیقی دوست داشتین جاهای دیگه هم استفاده کنین، اما دیدین شرایط ایجاب میکنه که ما الان از خیر موسیقی بگذریم چون فضای دیگریست.
ببین بذار من اینجوری بهت بگم، اگه دقت کنی من سعی میکردم سکوت فیلمم یه جاهای زیاد باشه که بیننده فکر کنه. دو، خیلی از دوستان دوست دارن که اون اتمسفر استادیوم، اون صدای گزارشگرهای قدیمی، اینا رو بشنون. من دیدم اینو با بیننده بذاریم خودش بره تو اون حال و هوا فضای استادیوم خیلی خوبه. دو، اینه که جای مانور برای این مسئله که تو داری میگی برای موسیقی توی ایران، کلن ما برای باز کارهای مستند میذاره دستمون بسته است. چرا؟ به طور مثال تو وقتی داریم مونتاژ میکنیم، ما میایم موسیقی هایی رو میذاریم روی کار اصطلاحا سر مونتاژ که تست کنیم، حالا هوا رو بسنجیم چجوری موسیقی انتخابی میذاریم. شما وقتی کار خودت با موسیقی انتخابی هانس زیمر میشنوی که مثلا از چند تا فیلم بتمنش و سوپرمنش یا مثلا امثال اینا ترمیناتورش تیکه های برش رو کار، اصلا یک حال هوای دیگه ای میبرتت. ولی خب ما کلا نمیتونیم نه بنزه اونها هزینه کنیم و نمیتونیم اون فضای موسیقیایی رو داشته باشیم. بنابراین من ترجیح دادم به جای اینکه فیلمم رو پر از موسیقی بکنم که گاهن به خاطر حالا به هر دلیلی نمیتونه روی فیلم بشینه، بیام سعی کنم که حجم میزان سکوتای فیلمم در تا موسیقی ها بیشتر باشه و سعی کنم مردم با اون فضای استادیوم ها، با اون فضاهایی که وجود داره، ارتباط خوب برقرار کنم.
خلاص، نیما طباطبایی خیلی دوست داشته پرده سینمای آی مکس داشته باشه، یه دوربین 3D داشته باشه و بتونه استادیوم آزادی از بالا هلیشات بگیره و بعد زوم بکنه داخل زمین، یه تاور کرین داشته باشه. خلاصه از این چیزا خیلی علاقه من بود، الان من در چشاش میبینم که آرزو میکرد ای کاش همچین امکاناتی بود. جمله پایانی برای مخاطبین، امیدوارم مشکل فیلم حل بشه و اکران عمومیشو دوباره از سر بگیره. اگر از سر گرفت، دوست داریم مخاطبین شما با چه دیدگاهی فیلم من ناصر حجازی هستم رو ببینند؟
من دوست دارم مخاطبین با این دید بیان توی سینما که میخوام بیان سرنوشت یک مردی رو ببینن که صادق بود، رو پای خودش وایساد و با جسارت هرچه تمامتر در زندگیش نذاش حقشو بخورن. امیدوارم که این مشکل حل بشه. این مشکل بالاخره حالا به هر طریقی حل خواهد شد، اما
رخشان بنی اعتماد در فیلم قصه ها گفت هیچ وقت هیچ فیلمی تا آخر عمرش در پستوی هیچ خانه‌ای نمیمونه، بالاخره یه روز میبینن.
و یه مسئله مهمه دیگه هم این فیلم داره، این فیلم تاریخ مصرف نداره. ما این فیلمو وقتی که تموم شد میدیدیم، خودمون میدیدیم تونسته فیلمی بسازیم که قابلیت داره که بذاره هر کسی تو کتابخونه‌اش هر چند وقت یه بار یه ارجایی بهش بکنه، حالا میخواد یک یادش بیاد یک بازی بوده، یک اتفاقی بوده، یک مسئله بوده، میخواد ببینه ما یک ترکیب زیبایی شده از آرشیف ها، اتفاقات خوب و قشنگ فوتبالی مملکتمون. و از شما ممنونم و اینکه با امید خدا ببینم که دوباره کی میام اکران.
یه جمله هم با همین صداقتی که میگین و همین جسارتی که میگین در خود ناصر حجازی بوده، یه جمله صادقانه از دلتون بگید به امیر قلعه‌نویی.
ای کاش یه مقدار منصف‌تر بودی.
و یه جمله هم بگین به کسانی که تو این شب‌ها به وقت این قضایا که پیش اومده، ما عادت داریم دیگه میگردیم ببینیم داور بازی ایران آرژانتین کی بود، حمله میکنیم صفحه اینستاگرامیش، شروع میکنیم به گلایه کردن. یه همچه اتفاقاتی هم تو این چند روزه افتاده، بعضی ها خیلی دارن گلایه های مستقیم میکنن که نمیدونم فلانی ظرفیت نداشت، فلانی نمیدونم چرا این کار کرد، یا و و و از این صحبت ها. یه جمله هم بگیم اون کسایی که اینگونه برخورد میکنن با یک پدیده فرهنگی، در حتی به طرفداریش، در اصل به طرفداری از یه پدیده فرهنگی یک سری بی اخلاقی ها دارن انجام میدن. بگین که آیا خودتون موافق این بی اخلاقی ها هستین نیستین، اصلا روی صحبتتون با این افراد باشه.
والا نه، من موافق این نیستم که بخوایم با ادبیات خیلی تند و ناپسند با کسی صحبت بکنیم. دوستان خودتون رو کنترل کنین، من مطمئنم به زودی شما فیلم من ناصر حجازی هستم و میاین توی سالن‌های گروه هنر تجربه در کنار هم میبینیم، چون اونقدر حضور شما برای من قشنگه وقتی توی سالن در کنار مردم فیلمو میبینم و لذت میبرم. منتظرم دوباره اون لحظه تکرار شه و اینکه بتونیم با هم فیلم ببینیم. خودتون رو کنترل کنین، لزومی نداره ما بخوایم از ادبیات استفاده کنیم که روح ناصر خان ناراحت بشه، چون ناصر حجازی خودش اهل این ادبیات رو دوست نداشت و همیشه با افرادی که این ادبیات رو استفاده می‌کردن دچار مشکل بود.
ممنون و متشکر از نیما طباطبایی، کارگردان فیلم مستند من ناصر حجازی هستم. امیدوارم این مسائل و مشکلاتش حل بشه. همینجا بگم تیوال رسانه آزادی است، اگر کسی حرفی سخنی راجع به کسی زده شد، قضاوت ما نیست، قضاوت مطمئنم آقای طباطبایی هم نیست، ولی تیوال با آغوشی باز شنونده هست و منعکس کننده. اگر نظرهای مخالف نظر آقای طباطبایی هم لازم دونستن و دلشون خواست که مطرح کنن، ولی امیدوارم که ما چه موافق باشیم چه نباشیم، در هر پدیده فرقی نمی کنه، اخلاق چیزیه که نباید زیر پا بگذاریم. اخلاق مهمترین چیزه و فکر میکنم همونطور که خود آقای طباطبایی گفتن، ناصر حجازی بزرگ اسطوره فوتبال ما، او هم خودشون بالا شاهد و ناظر هست، بی اخلاقی دوست نداره، هیچ کس بی اخلاقی دوست نداره. ممنون و متشکر. من محمد رضا ایمانیان براتون آرزوی موفقیت میکنم، هر جا که هستید با اخلاق باشید و خندان. خدا نگهدار.